ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. شنبه 4 آبان ماه سال 1392 خورشیدی برابر با 26 ماه اکتبر سال 2013 میلادی است. عصر همگی شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در ایران و منطقه بخیر. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و در این مجله امروز یک ساعته شما را همراهی خواهم کرد. مجله سراسر خبر، گزارش و گفتگو که همکارانم در پراگ و همچنین در گوشه و کنار جهان براتون تهیه کردن. با خبرها آغاز می‌کنیم و بشنویم اونها رو از دبیر خبر امروز رادیو فردا، همکارم فرین عاصمی که با دستی پر اینجاست. عصر بخیر.
با سلام. دادستان عمومی و انقلاب زاهدان از اعدام 16 نفر در زندان زاهدان به عنوان مقابله به مثل با کشته شدن دست کم 14 مرزبان ایرانی در مرز سراوان خبر داد. محمد مرزیه، دادستان عمومی و انقلاب زاهدان، به خبرگزاری فارس گفت که صبح امروز در پاسخ به کشته شدن مرزبانان شهرستان سراوان 16 نفر از به گفته او اشرار متصل به گروه حک‌های معانده نظام اعدام شدند. هنوز مشخص نیست چه فرد یا گروهی مسئول مرگ مرزبانان ایرانی بوده است. حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، خواستار رسیدگی فوری وزارت کشور و وزارت خارجه به حادثه کشته شدن مرزبانان در سراوان شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، روحانی در پیامی ضمن ابراز تأسف از کشته شدن مرزبانان از وزیر کشور خواست گزارش این حادثه را در اسرع وقت ارائه کند و از وزارت خارجه هم خواست اقدامهای لازم برای اجرای موافقتنامه امنیتی با پاکستان را پیگیری کند. در درگیری نیمه شب جمعه مرزبانان ایران با مردان مسلح در مرزهای شهرستان سراوان در جنوب شرق سیستان و بلوچستان 14 مرزبان کشته شدند. معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور گفته به نظر می رسد مردان مسلح از آن سوی مرزها با مرزبانان ایرانی درگیر شدند و گفته از مقامهای پاکستانی می خواهد مرزهایشان را بیشتر از گذشته کنترل کند. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، در کنفرانس خبری مشترک با اخضر ابراهیمی، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه در تهران، گفت که اگر از ایران برای شرکت در نشست ژنو 2 دعوت شود، برای کمک به یافتن راه حل سیاسی برای بحران سوریه شرکت خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه، هم در این کنفرانس خبری گفت که دبیرکل سازمان ملل، دبیرکل اتحادیه عرب و خود او معتقد هستند که شرکت ایران در نشست ژنو 2 طبیعی و ضروری است و باید از ایران دعوت شود. سخنگوی شهردار تهران از جمع‌آوری بیلبوردهای ضد آمریکایی از سطح شهر تهران خبر داد و گفت این تابلوهای تبلیغاتی بدون تایید شهرداری تهران نصب شده بود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، هادی عیازی روز شنبه به خبرنگاران گفت یکی از مؤسسات فرهنگی تبلیغاتی در اقدامی خودسرانه و بدون اطلاع و تایید شهرداری این بیلبوردها را نصب کرده بود و با این شرکت برخورد شده است. در روزهای اخیر و در آستانه 13 آبان ماه پوسترها و بیلبوردهای ضد آمریکایی در مناطق مختلف پایتخت نصب شده بود. به گزارش خبرگزاری مهر، هزار خانواده شهید و تعدادی از گروه‌های مذهبی با امضای توماری خواستار برخورد قوه قضاییه با نعیمه اشراقی، نوه آیت الله خمینی شدند. نعیمه اشراقی چندی پیش در کامنتی در صفحه فیسبوک خود نوشت که جوکی را برای آیت الله خمینی درباره ازدواج با بیوه شهدا تعریف می‌کرده و او همیشه به شوخی از آن یاد می‌کرده است. کامنت خانم اشراقی بعد از مدتی پاک شد و نوه آیت الله خمینی گفت که کسی دیگر آن را برای صفحه فیسبوک او قرار داده و او هک شده است. این کامنت با واکنش منفی بسیاری از خانواده شهدا و مسئولان ایران روبرو شد. نعیمه اشراقی چندی پیش هم عکس دختر خود را هنگام دریافت جایزه دانش آموزی در کانادا با استفاده از ابزار کامپیوتری محجب‌تر کرده و آن را در صفحه فیسبوک خود منتشر کرده بود.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از فرین عاصمی می‌شنیدید و گزیده‌ای از آنچه در این مجله شامگاهی برایتان گردآوری شده است. دادستان عمومی و انقلاب زاهدان میگوید به عنوان مقابله به مثل با کشته شدن دست کم 14 مرزبان ایرانی در مرز سراوان، امروز شنبه 16 نفر در زندان زاهدان اعدام شدند. تا تلاش‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از تنش‌ها در آستانه گفتگوهای ایران و گروه 5 به علاوه 1 و همچنین جلوگیری از تصویب تحریم‌های تازه علیه ایران، دیدگاه یک استاد روابط بین الملل را جویا شده ایم.
به نظر من باز تحریم‌هایی که علیه عراق یا پاره کشورهای دیگه شده یه مثال خوبی هست که ایجاد این تحریم‌ها، صادر کردن تحریم‌ها خیلی ساده‌تر انجام شده داخل کنگره و سنا. راحت نیست برداشتن تحریم‌ها.
پس از گذشت 2 روز از ضرب و شتم دختران میر حسین موسوی، تنها خبرگزاری ایرنا در گزارشی به نقل از یک مقام بینامونشان وزارت اطلاعات نوشته که نرگس موسوی موضوع را وارونه جلوه داده است. مشاور میر حسین موسوی در گفتگو با رادیو فردا این اخبار را کذب محض می‌خواند.
امیدواریم که این رفتارهای کلیشه‌ای غیر حقوقی غیر اخلاقی پایان بپذیره. اینها رفتارهایی هستش که فقط در نظام‌های اتوریتر مشاهده میشه. امیدواریم آقای روحانی و وزیر اطلاعات مشخصا با این نوع رفتارها برخورد بکنند.
حبیب الله گلپریپور، زندانی سیاسی کرد، اعدام شد. از یک خبرنگار کرد میشنویم.
خانواده این زندانی سیاسی اعلام کردن، امروز مراجعه کردن به زندان ارومیه، اونجا بهشون گفته شده که پسرشون امروز اعدام شده و جسدش در سردخانه هست.
و برنامه دیدگاه ها، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. دادستان عمومی و انقلاب زاهدان از اعدام 16 نفر در زندان زاهدان به عنوان مقابله به مثل با کشته شدن دست کم 14 مرزبان ایرانی در مرز سراوان خبر داد. جمعه شب در حمله گروه‌های مسلح به یک پاسگاه مرزبانی در سراوان 14 تن کشته و 7 نفر مجروح شدند. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم رویا کریمی مجد.
تنها در فاصله کمتر از 15 ساعت 30 تن در استان سیستان و بلوچستان کشته شدند. 14 تن از آنان ماموران پاسگاه مرزی سراوان بودند که در حمله افرادی که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی آنها را اشرار مینامد کشته شدند و 16 تن نیز در زندان زاهدان به دار آویخته شدند. کسانی که به گفته دادستان عمومی و انقلاب زاهدان حکم اعدام آنها در مراجع قضایی به تایید رسیده بود و در پاسخ به حمله به منطقه مرزی سراوان حکم اعدامشان اجرا شد. خبرگزاری ایرنا به نقل از آناتولی خبرگزاری نیمه دولتی ترکیه اعلام کرده که جندالله مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. در همین حال خبرگزاری کیودو نیز به نقل از گزارش‌های خبری تایید نشده اعلام کرده که یک گروه به نام جیش العدل مسئولیت حادثه حمله به مرزداران ایران در مرز پاکستان را بر عهده گرفته است. آنگونه که عبدالستار دوشوکی تحلیلگر مسائل سیستان و بلوچستان میگوید بین این دو گروه ارتباط‌هایی وجود دارد.
واقعیت اینه که عبدالرؤوف ریگی برادر عبدالمالک ریگی جزو این گروه جیش العدل است که حدود 1 هفته پیش هم در یک ویدیویی بعد از عملیاتی که گروه جیش العدل در منطقه مرزی میرجاوه انجام داد و ادعا کرد که تعدادی از مامورین جمهوری اسلامی رو کشته است، در این ویدیو آقای عبدالرؤوف ریگی برادر عبدالمالک ریگی رهبر جندالله اعلام کرده بود که عملیات نظامی خودشونو بر علیه مامورین جمهوری اسلامی تشدید میدن. گروه جیش العدل همانند بقیه گروه های فعال در اون منطقه مثل حرکت انصار سنت ایران و غیره ادعا میکنند که از حقوق مذهبی اهل سنت و به خصوص مردم بلوچ دفاع میکنند.
در حالی که تا ظهر روز شنبه تعداد دقیق کشته شدگان حمله به پاسگاه مرزی مشخص نشده بود و رسانه‌های داخلی تعداد 14 تا 18 نفر را به عنوان قربانیان این حمله اعلام می‌کردند، محمد مرزی دادستان عمومی و انقلاب زاهدان از اعدام 16 نفر در پاسخ به درگیری مسلحانه جمعه شب خبر داده بود. وی گفت که این اعدام‌ها تنها یکی از پاسخ‌های جمهوری اسلامی به عاملان حمله به پاسگاه مرزی بوده است. عبدالستار دوشوکی می‌گوید که این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی اقدام به تلافی جویی هایی از این دست می کند.
10 سال خشونت در بلوچستان هم از طرف گروه های مسلح و هم از طرف جمهوری اسلامی نشون داده که اصولا خشونت هرگز این دایره خشونت رو متوقف نمی کنه، بلکه تشدید می کنه. و ما دیدیم که بلافاصله بعد از بمبگذاری روز تاسوعا در چابهار در سال 1389 11 نفر رو در زندان اعدام کردند و امروز هم 16 نفر رو که هنوز اسامی اونها منتشر نشده و بر طبق گفته آقای دادستان در انتقام جوی مستقیم به خاطر این عمل این افراد رو اعدام کردن. مشخص نیست که آیا پروسه حقوقی و قضایی در مورد اینها طی شده بود و این نشون میده که نوعی انتقام جویی که فقط می‌خواستن خون رو با خون بشورن.
عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان ساکن پاریس، این دست مجازات‌ها را غیرقانونی می‌دانند.
به خاطر اینکه در منطقه ایجاد تشویش و رعب و هراس بکنن، این که به این صورت عملی رو که هیچ ارتباطی نمیتونه با این اتفاق مرگی داشته باشه، چون متهمان مدت‌ها پیش از این جریان دستگیر شده بودن و محاکمه شده بودن، متأسفانه به این صورت می‌خوان در جامعه یک سیاست ایجاد رعب و وحشت رو دامن بزنن. بنابراین این هم نشون میده که متأسفانه در ایران نه محاکمه عادلانه وجود داره و نه مجازات ارتباط مستقیمی با عمل ارتکابی داره، و اینجاست که یک بار دیگه واقعا قوه قضاییه نشون میده که اون چیزی که در مد نظرش نیست اجرای عدالت.
در پی انتشار خبر حمله به پاسگاه مرزی در سراوان و کشته شدن 14 تن از نیروهای جمهوری اسلامی، روز شنبه شورای امنیت کشور تشکیل جلسه داد و حسن روحانی از وزرای کشور و امور خارجه خواست این حادثه را مورد بررسی دقیق قرار دهند. در همین حال خبرگزاری ها از احضار سفیر پاکستان به وزارت امور خارجه خبر دادند. عبدالستار دوشوکی در مورد تأثیر این حمله بر روابط ایران و پاکستان و توافقنامه امنیتی بین دو کشور میگوید:
بعد از حمایت پاکستان در دستگیری عبدالمالک ریگی و همکاری اونها با نیروهای اطلاعاتی امنیتی ایران، گروه های مسلح بلوچ ظاهراً به این نتیجه رسیدند که نمیتونند روی پاکستان زیاد حساب کنند. به همین دلیل من فکر نمیکنم حکومت پاکستان بتونه کار زیاد مهمی در این مورد انجام بده، و متاسفانه در مورد جمهوری اسلامی هم به همین صورت است. یعنی هر حرکتی صورت بگیره، از یک مقاله گرفته تا تظاهرات، از یک حرکت نظامی گرفته تا کشتار، همیشه اونو به نیروها و قدرت‌های ماورای مرزهای ایران نسبت میدن. این یک نوع عکس العملی است که از اون فرهنگ درونی جمهوری اسلامی به وجود میاد که گویا همه مشکلات ما از خارج هست.
مجلس شورای اسلامی هم قرار است در روزهای آینده جلسه ویژه برای بررسی حادثه سراوان را تشکیل دهد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید عزیزان، و سپاسگزاریم از همراهی شما. پیشا پیش دور دیگری از مذاکرات ایران با کشورهای گروه 5 به علاوه 1، از همه سو تلاش‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از بروز تنش در روند این گفتگوها در جریان است. مقام‌های دولت آمریکا هم از تلاش‌های خود برای جلوگیری از تصویب تحریم‌های تازه از سوی کنگره آمریکا علیه ایران می‌گویند. بیشتر بشنویم از همکارم فریدون زرنگار.
از آنجا که کمیته بانکداری سنا قرار است به زودی پیشنویس تحریم‌های جدید علیه ایران را آماده کند، کاخ سفید آمریکا شامگاه جمعه اعلام کرد در جلسه‌ای که با نمایندگان کنگره آمریکا داشته است، دولت اوباما از کنگره خواسته است تا از اعمال تحریم‌های جدید بر ایران در شرایط کنونی که قرار است گروه 5 به علاوه 1 و ایران در ماه نوامبر مذاکرات خود را ادامه دهند، خودداری کند تا دولت جدید ایران بتواند در آرامش خود را برای خواسته‌های مذاکرات آماده کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، جان کری وزیر خارجه و جک لو وزیر جدید خزانه‌داری آمریکا هم پنجشنبه آینده با نمایندگان سنای آمریکا دیدار می‌کنند تا شاید بتوانند از تصویب تحریم‌های تازه علیه ایران جلوگیری کنند. وندی شرمن، سرپرست تیم مذاکره کننده آمریکا، هم روز جمعه در گفتگویی با بخش فارسی صدای آمریکا گفت دولت آقای اوباما بر این باور است که باید برای تصویب تحریم‌ها دست نگه داشت. تحلیلگران اما با اشاره به این مسئله که سناتور تیم جانسون، رئیس کمیته امور بانکی سنا، خود از حزب دموکرات است و اکثریت سنا هم در دست دموکرات هاست، پیش بینی می‌کنند که تصویب این لایحه به عقب خواهد افتاد. مقام های ایرانی هر روز تأکید می کنند که برداشتن تحریم ها علیه ایران می تواند نشانی از اعتمادسازی آمریکاییان باشد، در حالی که مقام های آمریکایی لغو تحریم ها را وابسته به گام های عملی از سوی ایران می دانند. در این میان بحث بر سر امکان لغو تحریم ها حتی در صورت به توافق رسیدن کشورهای 5 به علاوه 1 با ایران مورد گمانه‌زنی های بسیار است. سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در سوئد، با اشاره به موارد مشابه در دیگر کشورها به رادیو فردا میگوید تصویب تحریم ها معمولا بسیار آسان تر از لغو آنهاست.
تا جایی که مربوط به امریکا میشه، به نظر من باز تحریمایی که علیه عراق یا پاره کشورهای دیگه شده یه مثال خوبی هست که ایجاد این تحریم ها، صادر کردن تحریم ها خیلی ساده تر انجام شده داخل کنگره و سنا. ولی مثلا در مورد عراق که باز اونم در ماه می 2003 از دیدگاه امریکا نه تنها رژیم صدام حسین ساقط شده بود، بلکه مملکت کاملا تحت کنترل امریکا بود و تا 2009 هم همینجور بود، هنوز که هنوزه چند تا از اون تحریمایی که در اون موقع ایجاد شده بوده برقراره، گرچه تحریمای اصلی رو همه رو برداشتن. باز این نشون دهنده این است که در داخل کشورها هم این سیستم سیاسی به هر حال راحت نیست برداشتن تحریما.
باربارا اسلاوین تحلیلگر ارشد در شورای آتلانتیک اما به رادیو فردا میگوید لغو بسیاری از تحریم‌ها در حوزه اختیارات رئیس جمهوری آمریکاست.
در مراحل ابتدایی احتیاج نیست که کنگره تحریمی را بردارد. در نتیجه آنچه از دولت اوباما در قدم‌های اول انتظار می‌رود این است که تحریم‌هایی که مثلا وزارت خزانه داری تصویب کرده رفع شود. مثلا موضوع خریدهای بشردوستانه از جمله غذا و دارو تسهیل شود که ایران مستحق این اقدام است. اقدام دیگر کم کردن فشار از تحریم‌هایی است که همکنون بر ایران اعمال می‌شود و به تدریج از میزان آنها باید کاست. اینها اقداماتی است که اوباما بدون کنگره می‌تواند انجام دهد. در پایان این راه مطمئناً وقتی پیشرفت حاصل شود، تحریم‌هایی که در رابطه با موضوع هسته‌ای هستند هم رفع می‌شوند.
لایحه‌ای که قرار است از سوی کمیته بانکداری سنای آمریکا تصویب شود، شباهت بسیاری به لایحه مجلس نمایندگان آمریکا دارد که در ماه ژوئیه گذشته به تصویب رسید و بخش معادن و ساخت و ساز ایران را تحریم کرد و همچنین خواستار توقف فروش نفت ایران تا پایان سال 2015 شد. در پی تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا که از دو سال پیش به اجرا گذاشته شد، صادرات نفت ایران به حدود 1 میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کرده است که این خود باعث کاهش شدید درآمدهای نفتی ایران شده است.
عزیزان، فریدون زرنگار گزارش میداد و نوبت میرسه به گزارشی دیگر در مورد بیلبوردهای ضد آمریکایی. ماجرا از نصب تابلوهای تبلیغاتی بزرگ ضد آمریکایی آغاز شد که در روزهای گذشته در خیابانهای پایتخت به چشم می‌خوردند. بیلبوردهای ضد آمریکایی که در بین نهادهای مسئول همچون شهرداری تهران و شورای شهر مخالفان و مدافعانی دارد. آبتین صدر از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
نصب تابلوهای بزرگ تبلیغاتی ضد آمریکایی در برخی معابر تهران به موضوعی پرمناقشه در بین نهادهای مسئول تبدیل شده است. به گزارش روزنامه شرق، چاپ تهران در تازه ترین واکنش روابط عمومی سازمان زیباسازی شهرداری تهران اعلام کرده که این سازمان به عنوان متولی امر در این موضوع دخیل نبوده و تابلوهای تبلیغاتی ضد آمریکایی را از سطح شهر جمع آوری خواهد کرد. این در حالی است که روزنامه بهار به نقل از محسن پیرهادی مسئول بسیج شهرداری تهران نوشته که طراحی و نصب این پوسترها با حمایت و آگاهی بسیج شهرداری تهران صورت گرفته است. مسئول بسیج شهرداری تهران طراحی و نصب این تابلوهای بزرگ تبلیغاتی در سطح تهران را حرکتی خودجوش عنوان کرده است. در این باره خبرگزاری تسنیم خبر داده که بنرهای طراحی شده با مهارت گروهی از طراحان جوان تهیه شده که بعد از ارائه به سازمان رسانه‌ای اوج با حمایت این سازمان و هماهنگی با مسئولان شهرداری تهران بر سر پل‌های عابر پیاده نصب شده است. مؤسسه رسانه‌ای هنری اوج پیش از این بیشتر در زمینه نشر آثار فرهنگی هنری مربوط به جنگ 8 ساله عراق و ایران فعال بود. مسئولیت نصب بیلبوردهای تبلیغاتی در سطح شهر قانوناً با شهرداری تهران است. شورای شهر تهران قرار است در نشست بعدی خود به این موضوع بپردازد. محمد جواد کولیوند عضو هیئت رئیسه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته که برخی می‌خواهند موضوع گفتگو با آمریکا را با توجه به اعلام نظرسنجی از مردم مردمی جلوه دهند و افکار عمومی را درگیر موضوع گفتگو با آمریکا کنند. اشاره این نماینده مجلس به سخنان حسن روحانی رئیس جمهوری پس از بازگشت از سفر نیویورک است که درباره اقدامهای دولت برای کاهش تنش با آمریکا گفت و از دو دستگاه مهم نظرسنجی خواست تا نظر مردم را بگیرند و مشخص شود چند درصد با حرکت دولت موافق و چه میزان مخالفند. قرار است کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس روز یکشنبه موضوع نصب تابلوهای بزرگ تبلیغاتی ضد آمریکایی را بررسی کند. در هفته‌های اخیر بحث‌ها پیرامون گفتگو با آمریکا و چگونگی ارتباط دو کشور به موضوعی چالش برانگیز در فضای سیاسی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است و موافقان و مخالفان آن سعی دارند تا افکار عمومی را با خود همراه سازند.
اینجا رادیو فرداست. و این هم مجله شامگاهی رادیو فرداست. عزیزان، اگر حرفی برای گفتن دارید، اگر چیزی مد نظرتونه که میخواید با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، 201-202-828-7220 201-202-828-7220 شب و روز در اختیار شماست. و ما با اینکه بیش از دو روز از انتشار خبر ضرب و شتم نرگس و زهرا موسوی می‌گذرد، در پایان ملاقات هفتگیشون با والدینشون میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، اما تاکنون هیچ مقام رسمی در وزارت اطلاعات یا نیروی انتظامی در این مورد واکنش نشان نداده. تنها خبرگزاری ایرنا به نقل از یک مقام وزارت اطلاعات بدون انتشار نام او نوشته است که نرگس موسوی ماجرا را وارونه جلوه داده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از رویا کریمی مجد از رادیو فردا.
دو روز بعد از انتشار خبر ضرب و شتم دختران موسوی و رهنورد که برای ملاقات هفتگی به محل حصر والدینشان رفته بودند، تنها واکنش نیمه رسمی گفتگوی خبرگزاری دولتی ایرنا با فردی است که یک مقام وزارت اطلاعات نامیده شده است. این مقام وزارت اطلاعات به خبرگزاری ایرنا گفته است متاسفانه پس از اتمام ملاقات یکی از دختران ایشان دست به اقدامی خلاف ضابطه و مقررات زد و در واکنش به تذکر مامور مربوطه نسبت به توهین به وی و همچنین ضرب و شتم با همکاری دو تن دیگر از منصوبین اقدام نمود. به گفته این مقام امنیتی، درگیری با پادرمیانی زهرا رهنورد در همان مکان خاتمه یافته است. اردشیر امیرارجمند، حقوقدان و سخنگوی میرحسین موسوی ساکن فرانسه، اما این ادعای مقام آگاه وزارت اطلاعات را کذب می‌داند و می‌گوید
کاملا واضحه که اخباری که منتشر شده از کانال‌های نیمه رسمی و بعداً هم در بعضی از و هم منتشر شده کذب محض هستش و نشون میده که آقایون هنوز مسئولیت پذیری و اخلاق پذیرفتن تبعات اعمال خودشون رو ندارن. فرافکنی نشد اخبار نادرست و کذب کار درستی نیست. بهتر بود که خیلی سریع و روشن اعلام میشد که مثلا مورد پیگیری قرار میگیره و اگر تخریب شده باش برخورد میشه و امیدواریم که این رویه قطع بشه. این رفتارهای کلیشه‌ای غیر حقوقی غیر اخلاقی پایان پذیره. اینها رفتارهایی هستش که فقط در نظام‌های اتوریتر مشاهده میشه. امیدواریم که اینو تمام بکنن. آقای روحانی و وزیر اطلاعات مشخصا با این نوع رفتارها برخورد بکنن و به اونها پایان بدن.
در حالی که در شبکه‌های اجتماعی خبر ضرب و شتم زهرا و نرگس موسوی به سرعت منتشر شد و حتی تصاویری منتسب به دست گاز گرفته شده این نرگس موسوی نیز در برخی از شبکه‌ها به اشتراک گذاشته شد، اما تا پیش از انتشار خبر خبرگزاری ایرنا هیچ یک از مقامات جمهوری اسلامی در این مورد اظهار نظر نکرده بودند. روزنامه شرق روز شنبه اما در گزارشی به نقل از محمد پور مختار رئیس کمیسیون اصل 90 به خانواده میرحسین موسوی پیشنهاد داد که علیه رفتار صورت گرفته در هنگام خروج از منزل پدریشان شکایت خود را به نیروی انتظامی تحویل دهند، چرا که به گفته این نماینده مجلس در این مورد نیروی انتظامی مرجع رسیدگی است و بهتر میتواند در این زمینه ورود کند. محمد پور مختار همچنین گفته است که دختران موسوی میتوانند شکایت خود را به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی نیز تحویل دهند. این در حالی است که مقام وزارت اطلاعات پیش از این به خبرگزاری ایرنا گفته بود که وزارت اطلاعات وظیفه خود میداند که موضوع را کاملا بررسی کرده و در صورتی که در حین انجام ماموریت از ناحیه ماموران قصور یا تقصیری صورت گرفته باشد آن را مورد بررسی قرار دهد. با این همه اردشیر امیرارجمند میگوید که بر فرض شکایت دختران موسوی از برخورد غیرقانونی ماموران با آنها مرجع عادلی برای قضاوت وجود ندارد.
شکایت منوط به این است که یک نهاد قضایی بی‌طرف و عادلانه ای وجود داشته باشه که به شکایات رسیدگی بکنه و ما تا حالا این چیزی رو شاهد نبودیم. الان 3 سال هستش که آقای موسوی کریمی و خان رهنورد در زندان هستن. هیچ نهاد قضایی مسئولیت نپذیرفته. کمیسیون اصل 90 مجلس هم هیچ بررسی در این زمینه انجام نداده. تمام نهادهای نظارتی که میباید از این چه بود و لازم بود که به این مسئله مهم بپردازن، اصلا کمیسیون تحقیقی بی‌طرفی درست کنن. این کار انجام ندادن.
در همین حال جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی در نامه خطاب به آیات اعظم و مراجع تقلید خواستار حمایت آنها از دختران موسوی در برابر رفتار به گفته آنها غیر انسانی ماموران شدند. همچنین محمد خاتمی و عبدالله نوری رئیس و وزیر کشور دولت اصلاحات نیز در تماسی با دختران موسوی از اتفاقات پیش آمده ابراز تأسف کرده و از آنها دلجویی کردند.
گزارش رویا کریمی مجد رو میشنیدید. و اما برای اون دسته از شما که دسترسی به تلفن ندارید احیانا و مایل هستید که برای ما از طریق موبایلتون پیامک بفرستید، یادداشت کنید شماره پیامک گیر ما 20420-603-87-41-50 20420-603-87-41-50. عزیزان، شماره‌های دیگری هم داریم، اگر قلم و کاغذ حاضر داشته باشید در فرصت‌های بعدی دیگر شماره‌ها را هم اعلام خواهیم کرد. و ما حبیب الله گلپریپور، زندانی سیاسی کرد، آنگونه که خانواده او اعلام کردند اعدام شد. هنوز مقامات رسمی زندان و قوه قضاییه هیچ اطلاعی در این مورد ندادند. حبیب الله گلپریپور را دادگاه انقلاب مهاباد به اتهام محاربه و عضویت در گروه پژاک به اعدام محکوم کرده بود. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
حبیب الله گلپریپور، زندانی سیاسی کرد، پس از 6 سال زندان و به گزارش نهادهای حقوق بشری همچون کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران شکنجه‌های فیزیکی و روحی، صبح روز شنبه اعدام شد. این خبر را آنگونه که سامان رسولپور، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر می‌گوید، خانواده او اعلام کردند.
دیروز خبری منتشر شد که حبیب الله گلپریپور در زندان ارومیه به مکان نامشخصی که به گفته برای نزدیکان اون سلول انفرادی مربوط به زندانی است که میخوان اعدام بشن، به اونجا منتقل شد و همین در ساعت پایان دیروز نگرانی ها رو افزایش داده بود در مورد احتمال اعدام حکم ایشون. ولی امروز متاسفانه خبری که به نقل از خانواده آقای گلپریپور منتشر شد، به خانواده این زندانی سیاسی اعلام کردن که امروز مراجعه کردن به مقابل زندان ارومیه و در اونجا بهشون گفته شده که پسرشون امروز اعدام شده و جسدش در سردخانه هست. و بنابراین تا الان میشه گفتش که خبر به نقل از خانواده آقای گلپریپور بوده، فقط هیچ مسئول رسمی یعنی قضایی یا امنیتی به شکل رسمی یا علنی خبر رو منتشر نکرده و صرفا خبری است که به خانواده آقای گلپریپور اعلام شده.
حبیب الله گلپریپور در 5 مهر ماه سال 86 بازداشت شد. در 24 اسفند ماه سال 88 دادگاه انقلاب شهر مهاباد او را به اتهام عضویت در حزب حیات آزاد کردستان پژاک به اعدام محکوم کرد. در شهریور ماه 1389 دیوان عالی کشور حکم اعدام او را تایید کرد. حبیب الله گلپریپور در 27 آذر ماه 1389 در نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای نوشت: در جلسه دادگاه هم که در شعبه 1 دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد به ریاست قاضی خدادادی انجام گرفت، قبل از اینکه قاضی اسم و فامیل مرا پرسیده و شروع به طرح سوال کند، بلادرنگ به بنده گفت که چرا با ماموران همکاری نکرده ای؟ اگر بالاتر از اعدام هم حکمی بود به شما می دادم. حتما طناب اعدام را به گردنت می اندازم. و بعد گفت دادگاه شما تمام شد. حبیب الله گلپریپور در ادامه این نامه نوشته است: در آن اولین و آخرین جلسه دادگاه هم فقط قاضی خدادادی لایحه دفاعیه‌ای که وکیلم نوشته بود را گرفت و دادگاه را مختومه اعلام نمود. سامان رسولپور، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر ساکن سوئد میگوید:
چه گفت که اتهام اساسی آقای گلپریپور این بوده که در فاصله بین شهر مهاباد تا ارومیه بسته سفر داشته و چند جلد کتاب که به هر حال کتابی احتمال کتاب‌های سیاسی یا هر نوع کتاب دیگه‌ای بوده که این کتاب‌ها رو داشته و در این حال به اتهام سازماندهی تشکلی که به مادران صلح موسوم هست. غیر از این دو، اتهام عضویت در حزب حیات آزاد کردستان پژاک رو به آقای گلپریپور وارد کردن. بنابراین تا اونجایی که وکلا اعلام کردن، خانواده و نزدیکان آقای گلپریپور وقتی که بازداشت شدن، هیچ فعالیتی که مصداق یعنی این باشه که محارب شناخته بشه در جریان درگیری مسلحانه بازداشت شده باشه یا حتی اسلحه و هر نوع سلاح دیگه همراهش باشه، مطلقا اینطور نبوده و حتی مقامات جمهوری اسلامی هم این ادعا رو نداشتن، صرفا همون اتهام عضویت در پژاک بوده.
اجرای حکم اعدام حبیب الله گلپریپور، زندانی سیاسی کرد، در حالی است که دو روز پیش در دوم آبان ماه مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران را که از ادامه روند نقض گسترده حقوق بشر در ایران خبر داده است، رد کرده و آن را مغرضانه و غیر منصفانه خوانده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. اگر تازه از گرد راه رسیدید و به ما پیوستید، به شما سلام میکنیم و از همه شمایی هم که از آغاز مجله همراه ما بودید سپاسگزاریم از همراهیتون. بخش اعظم این بخش، یعنی دومین امروز نیمه از مجله شامگاهی، اختصاص داره به برنامه دیدگاه ها، برنامه‌ای که به ماجرای مافیای فوتبال در ایران میپردازه. اما نخست اجازه بدید که به رسم معمول بشنویم تازه ترین خبرها را از همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. دادستان عمومی و انقلاب زاهدان از اعدام 16 زندانی به تلافی کشته شدن 14 مرزبان ایرانی در مرز ایران و پاکستان خبر داده است. محمد مرزیه به خبرگزاری‌های ایران گفته است که این زندانیان قبلاً به مرگ محکوم شده بودند، اما به دلایلی اجرای حکم آنها به تأخیر افتاده بود. او افزوده که به گروهک‌های معاند اخطار داده شده بود که اگر دست به اقدامات بزنند این زندانیان اعدام خواهند شد. علی عبداللهی معاون امنیتی وزارت کشور نیز گفته است که جمعه شب میان نیروهای هنگ مرزی سیرکان از توابع شهرستان سراوان با گروهک‌های معاند درگیری رخ داد که در آن 14 مرزبان کشته، 3 نفر مجروح و 3 نفر به گروگان گرفته شدند. همزمان نماینده سراوان در مجلس گفته است که هیچ فردی به گروگان گرفته نشده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت حمله جمعه شب را بر عهده نگرفته است. قرار است هیئتی از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس نیز برای تهیه گزارش این واقعه به سراوان برود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در کنفرانس خبری مشترک با اخضر ابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه به تهران گفت که اگر از ایران برای شرکت در نشست ژنو 2 دعوت شود، برای کمک به یافتن راه حل سیاسی برای بحران سوریه ایران شرکت خواهد کرد. اخضر ابراهیمی روز شنبه وارد تهران شد. به گزارش خبرگزاری ایران، آقای ابراهیمی در این کنفرانس خبری گفت که دبیرکل سازمان ملل، دبیرکل اتحادیه عرب و خود او معتقد هستند که شرکت ایران در نشست ژنو 2 طبیعی و ضروری است و باید از ایران دعوت شود. آمریکا و کشورهای غربی گفتند که اگر ایران بخواهد در این نشست شرکت کند، باید توافق‌های نشست گذشته و تشکیل حکومت انتقالی در سوریه را بپذیرد. ایران گفته است که دعوت مشروط به نشست ژنو 2 را نخواهد پذیرفت. سخنگوی شهرداری تهران از جمع‌آوری بیلبوردهای ضد آمریکایی از سطح شهر تهران خبر داده و گفته است که این تابلوهای تبلیغاتی بدون تایید شهرداری نصب شده بودند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، هادی عیاضی روز شنبه به خبرنگاران گفت که یکی از مؤسسات فرهنگی تبلیغاتی در اقدامی خودسرانه و بدون اطلاع و تایید شهرداری این بیلبوردها را نصب کرده بود و با این شرکت برخورد شده است. سخنگوی شهرداری تهران همچنین گفت که هر تبلیغاتی در سطح شهر تهران باید به تایید شورای فرهنگی شهرداری برسد. در روزهای اخیر در آستانه 13 آبان، روز اشغال سفارت آمریکا در سال 58، پوسترها و بیلبوردهای ضد آمریکایی در مناطق مختلف شهر تهران نصب شده بود. در این بیلبوردها صداقت آمریکایی‌ها در مذاکرات هسته‌ای زیر سوال برده شده بود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از مینا بهارمست می شنیدید. همون گونه که پیشتر به آگاهیتون رسوندم، برنامه هفتگی دیدگاه ها نوبت پخششه و در صف پخشه که به ماجرای مافیای فوتبال در ایران می پردازه و کاریست از کیوان حسینی. اما پیش از اون شب دلپذیری رو براتون آرزو می کنیم و یادآوری می کنم که مشروع خبرها و گزارش‌ها رو رأس هر ساعت و خلاصه خبرها رو رأس هر نیم ساعت خواهید شنید. مجله شبانگاهی ما ساعت 22 و مجله نیمه شب، البته که در نیمه شب. خدا نگهدار یکایک که شما باد.
دیدگاه‌ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شما، من کیوان حسینی هستم و در این هفته در برنامه دیدگاه ها در غیاب همکارم امیر مصدق کاتوزیان میزبان شما خواهم بود در 25 دقیقه پیش رو. لیگ فوتبال ایران چند هفته است که بیش از هر زمان دیگر درگیر یک ترکیب تکراری شده، مافیای فوتبال یا همان دست‌های پشت پرده، دست‌های مرموزی که متهمند به عروسک گردانی بازیکن‌ها و داورها و مدیران و دخالت در نتایج بازی‌ها. اعضای این مافیای پیچیده که کار را به دخالت مجلس شورای اسلامی و پلیس کشاندند چه کسانی هستند و برای تغییر نتایج بازی‌ها در ایران چه انگیزه‌هایی دارند؟ فوتبال باشگاهی ایران تا چه اندازه در فساد غوطه‌ور است؟ در میزگرد دیدگاه های این هفته تلاش میکنیم به این سوالات پاسخ دهیم با حضور مهدی رستمپور، رامتین جباری و امیر خسروجردی، هر سه تحلیلگر ورزش ایران. یه بار دیگه درود میفرستم به تک تک مهمانان برنامه. از هر سه نفر بار دیگه تشکر میکنم که دعوت رادیو فردا رو پذیرفتید و توی این میزگرد شرکت کردید. قبل از اینکه بپردازیم به اصل موضوع، مفهوم مافیای فوتبال ایران و فساد در فوتبال ایران، پیش از هر چیز بد نیست که یه مروری بکنیم به اتفاقاتی که در چند هفته اخیر افتاده و بفهمیم که چه شده که دوباره تا این حد بحث فساد در فوتبال ایران بالا گرفته تا جایی که مجلس شورای اسلامی یا حتی پلیس میگه که میخواد دخالت بکنه و پیگیر ماجرا باشه. آقای رستم‌پور، اول از همه از شما شروع بکنیم، یه مروری میکنید که چه شد که بحث مافیا این روزها اینقدر داغ شده در فوتبال ایران؟
این ماجرا همواره مطرح بوده توی فوتبال ایران، اما بعد از بازی پرسپولیس با سپاهان و مصاحبه های علی دایی بعد از بازی و اشاره صریح مبنی بر اینکه داور بازی به شکل علنی و عامدانه سعی کرده نتیجه بازی رو تغییر بده، این قضیه شدت گرفت و داور دیگه بعد از اون دیگه قضاوتی نداشته. البته کمک داور و یکی دو نفر از عوامل دیگه هم تعلیق شده بودن که بعداً بدون اینکه مشخص بشه چگونه اون تعلیق برطرف شد و اونا برگشتن به فعالیت‌های خودشون دارن ادامه میدن و پرونده مشخص نیست الان که داریم صحبت میکنیم، همچنان باز بسته شده، هیچ رأی رسمی صادر نشد درباره این قضیه. بعد از چند روز جنجال و مصاحبه های متعدد و ورود صدا و سیما و رسانه های مختلف به این ماجرا،
هنوزم ادامه داره پیگیریش، درسته؟
به نظر میرسه، یعنی مصاحبه ها که ادامه داره ولی متولی پیگیری این قضیه مشخص نیست، چون اون چه که اگر آقای کسباشیان رو به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال به عنوان فرد اول مجموعه فوتبال مد نظر قرار بدیم، خودش خودش اشاره کرد که بهتره که این قضایا اینقدر بهش پرداخته نشه تو خود فوتبال. حالا ما صحبت میکنیم، حل میکنیم. اراده فدراسیون فوتبال بر این است که این جنجال ها در واقع بهش دامن زده نشه و روال عادی فوتبال در همین شکلی که الان داره دنبال میشه پی گرفته بشه.
حالا در ادامه حتما از شما خواهیم پرسید که نظر شخصی خودتون چی هست، آیا فوتبال ایران سالم هست یا نه، ولی حالا در ابتدای برنامه بد نیست که این عبارت مافیای فوتبال رو سعی کنیم تعریف کنیم. آقای جباری، اگه شما بخواید یه تعریفی به ما بدید و بگید که این مافیای فوتبال کیا هستند و کجا مستقر هستند، چه کسانی رو معرفی میکنید امروز به عنوان این مافیا؟
مافیای فوتبال یه مجموعه از عواملی هستن که از رسانه ها تا بازیکنهای داخل زمین فوتبال رو شامل میشن و اولین بارم توسط خود اهالی فوتبال این عبارات حالا به تعابیر مختلف مثل دست‌های پشت پرده یا مافیایی که شما اشاره کردین مطرح شد. در واقع تمام عواملی که نتیجه یک بازی رو خارج از زمین فوتبال و پیش از شروع مسابقه تعیین میکنن تشکیل دهنده این مافیا هستن.
آقای خسروجردی، شما فکر میکنید آیا واقعا همچین مافیایی وجود داره؟ آیا عوامل پشت پرده‌ای وجود دارن که با هم هماهنگ هستن برای رسیدن به نتایج خاص؟
ببینید، آقای رستم‌پور هم صحبت کردن، میشد از لابلای صحبت‌هایشون فهمید که میخواد فدراسیون توی پکیج کوچیک برنامه رو جمع کنه، ولی من میخوام اعلام بکنم که قطعا همه کارشناسا، همه مردم عادی هم بدونن موقعی که فوتبال ایران دیگه مستثنا از دولت نیست، موقعی که همه چی در اختیار دولت هست، دولت انقدر بزرگی که میاد تیم‌های مختلف رو هدایت می‌کنه، مثل استقلال و پرسپولیس که الان 30 سال میگن می‌خواد بخش خصوصی واگذار بشه، مطمئناً موقعی که همه چی دولتی باشه و بخش خصوصی محلی از اعراب نداشته باشه، پول‌ها میاد و میره، مدیران خزینه میان و میرن، مافیا قطعاً تشکیل خواهد شد. الان اتفاق افتاده و هست، هم مطمئنن باید منتظر باشین که از این بدتر هم بشه. یه نکته، آقای صالحی امیری وزیر سرپرست وزارت ورزش روز گذشته اعلام کردن که محیط فوتبال پاکه و همکاراش که در فوتبال هستن پاکه، اما واقعا بعد اعلام به علامت سوال جلوی نام مسئولان ورزش بذارن که آیا پاکه. و مطمئنا موقعی که مدیران بیان که از جیب دولت بخوان هزینه بکنن، نه دلسوزی هستش نه مسائلی از این دست، مطمئن باشید که فوتبال ایران مافیا رو خواهد داشت.
آقای خسرو جدی کشورهایی هستن که بخش خصوصی در فوتبالشون حرف اول رو میزنه، مثلا مثل ایتالیا، ولی اونجا هم فساد در فوتبال رخ میده. حالا
شما ببینید اونجا خود شما الان دارید مطرح میکنید، اما اونجا دستگاه قضایی ایتالیا شب قبل از بازی فینال جام جهانی 2006 اومد و اصلا رسما اعلام کرد یوونتوس باید بره لیگ 2. میلان رو 15 امتیاز کسب کردش، بقیه تیم‌ها به همین ترتیب. یوونتوس که با لوچیانو موچی 5 سال پیاپی قهرمان شده بود اومد لیگ 2. یا همین سال گذشته قبل از جام ملت‌های اروپایی که در اوکراین لهستان برگزار شد، پلیس ایتالیا فقط دستبند زد به استفانو ماوری کاپیتان لاتزیو.
بله، اتفاقا حالا روز چهارشنبه آقای احمدی مقدم رئیس پلیس کشور هم گفتش که ساختار پلیس کفایت میکنه برای برخورد با هر گونه مافیایی در ورزش کشور، ولی به گفته ایشون اراده کافی وجود نداره برای این
مافیایی که خود ساخته از خودشونه. ببین آقای احمدی مقدم یا هر مسئول دیگه بهت صحبت بکنه، خب کیو میخوان بگیرن؟
البته زدن این اتهام هم آقای خسرو جردی آسون نیست و نیاز به سند مدرک داره. حالا برای اینکه بهتر بفهمیم که آیا اصولا مافیایی وجود داره یا نه به اون شکلی که اشاره میکنید، به عنوان یک جرم سازمانی یافته یا گروهی، بد نیست که درباره انگیزه های احتمالی وجود چنین مافیایی صحبت بکنیم تا بهتر بفهمیم که درباره چی داریم حرف میزنیم. آقای رستم‌پور از شما شروع میکنم، اول به ما بگید که فکر میکنید آیا به این شکل اینقدر پیچیده مافیایی وجود داره، و اگر وجود داره با چه انگیزه ای و چرا باید مثلا در نتایج بازی‌ها دخالت بکنه این مافیا؟
وقتی که اصلا چنین شایعه‌ای درباره فوتبال ما هست، حتی پیش از اون که اسناد و مدارکی منتشر بشه و رسما این اتهامات به اثبات برسه، به اون معناست که این سیستم توی فوتبال ناکارآمده. یعنی به رغم اینکه نهادهای متعددی تو دل این فوتبال تعریف شده، مثل ستاد منشور اخلاقی، ستاد مبارزه با تخلفات حرفه‌ای، حضور حجت الاسلام علیپور و فیلترهای متعددی که تو دل سازمان لیگ و کمیته انضباطی و کمیته استیناف و محرومیتایی که هر هفته ما تو فوتبالمون محرومیت، جریمه، تنبیه، کسر امتیاز، با تمام این اوصاف می‌بینیم که این حرفا هر هفته هست. یعنی هفته‌ای نیست که حداقل 3-4 تا مربی نگن که وای بر این فوتبال ناسالم و اینکه با این فوتبال ما باید تغییر کنیم، بریم بهتر بریم به شغل دیگه. یعنی همه هفته ما اینو داریم. و جالب اینجاست که ما توی فوتبالمون، یعنی تو مملکتون شرط‌بندی حرومه، یعنی برخلاف این مثال‌هایی که خب ما هممون می‌دونیم، ایتالیا یا حتی در آسیا، سنگاپور، مالزی، همه جای دنیا، ایران جایی نیست که شما بتونی بری کافه سر کوچه یا سوپرمارکت بتونی مبلغی رو بپردازی بازی رو شرط‌بندی بکنی. پس این اتفاق کجا رخ میده در فوتبالی که تماما دولتی و نظامی هستش؟ این مسئله یکی علامت سوال بزرگ پیش روی این فوتبال، و هر بار هم که قرار پیگیری بشه یک سر و صدایی در ابتدا به وجود میاد. الان پیگیری این ماجرا رو فرماندهیش رو برنامه 90 بر عهده داره. طی این دو سه هفته اخیر همه ما از این در واقع اشغال شدن خطوط تلفنی برنامه 90، آدمایی که میان 20 دقیقه، نیم ساعت، 40 دقیقه روی خط هستن، همه هم دارن میگن پرینت تلفنی فلان فرد باید گرفته بشه، به نظر میرسه خودمون حوصله‌مون سر رفته و دوست داریم هر چه سریع‌تر این ماجرا جمع بشه و فوتبال دوباره راضی شدیم به اینکه برگرده به همون ماجرای قبل از بازی پرسپولیس و سپاهان. یعنی اینطوری داره هدایت میشه. و
ولی به هر حال آقای رستم‌پور، من مطمئنم که افکار عمومی هم به شدت مایل هستش که اون چیزی که بهش میگه فوتبال پاک رو پیگیری بکنه، تا اینکه فوتبالی باشه که دستای پشت پرده برای نتایجش تصمیم میگیرن، به ویژه تیم‌های بزرگ و طرفداران تیم‌های بزرگ مثل استقلال، پرسپولیس، تراکتورسازی یا سپاهان. آقای جباری، شما خیلی تاکید داشتید که این شکل سازمانی یافته و دستای پشت پرده وجود داره. شما فکر میکنید که اگر مافیایی وجود داره یا اتفاقی از این دست میفته پشت پرده، انگیزش چه هست که نتایج یک بازی رو تغییر بده؟
بعضی موقع میتونه انگیزه ها خیلی ساده تر از چیزی که دوستان به خصوص خسرو جلی در بود دولتی یا خیلی سازمانی یافته و از بالا نگاه کردن اتفاق بیفته. من نمونه هایی رو که به هر حال دارم از داخل ایران، به عنوان مثال در لیگ یک ما این اتفاقایی که میفته در این حد هستش که یک مربی فوتبال عمدن بازیکن خودش رو در تمرین مصدوم میکنه یا دروازه‌بانش رو در واقع هماهنگ کرده برای گل عمدی خوردن برای جابجا شدن یه مبلغی پول حالا در حد 3 میلیون تومان. و این اتفاقی که افتاده و شواهدش هست. گاهی اوقات اینجور اتفاقا برمیگرده صرفا به خاطر اون حراسی که توی فوتبال ایران به وجود اومده، به خصوص توی دهه اخیر که هیچ مربی امنیت شغلی نداره، هیچ بازیکنی از تمدید قراردادش برای فصل بعد مطمئن نیست، هیچ مدیری از اینکه با یه حکمی که گرفته امکان داره که حتی تا آخر فصل بمونه روی صندلی مدیریتش این اطمینان رو نداره. به نظر من از همین اتفاقا شروع شده این مسئله و بعد دامنش گسترده تر شده تا رسیده حتی به این داستان شهرسندی. همونطور که آقای رستم‌پور اشاره کرد، درسته که قانونی نیست شهرسندی داخل کشور، ولی ما امروز می‌بینیم که خیلی از سایت‌های معتبر شهرسندی در دنیا لیگ ایران رو پوشش میدن و شما کافیه که فقط یک کارت اعتباری داشته باشین تا بتونین از طریق این سایت ها روی بازی های داخل ایران هم شرط بندی کنین و وقتی که آدم صرفا نرخ ارز رو با ریال برابری بده میبینه که خیلی راحت میشه یه بازیکن فوتبال یه دفاع وسط یه تیمی رو وارد این ماجراها کرد و مبلغی رو به دلار یا یورو توی این بازی های شرط بندی برد. نمیشه یک زاویه به این قضیه نگاه کرد، بودهای مختلفی داره این ماجرا، ولی به نظر من از یک انگیزه خیلی ساده تا یه انگیزه مافیایی کلان دخیل هست توی فوتبال و شکی نیست.
بله. آقای خسروجردی، شما هم نظرتون رو در همین زمینه در ارتباط با انگیزه بفرمایید، به ویژه اینکه شما اصرار داشتید که مسئله دولتی بودن فوتبال در ایجاد فساد در فوتبال ایران نقش جدی داره. یه مدیر دولتی که مثلا در باشگاه سپاهان یا هر باشگاه دیگه، حالا اسم نبرم، در هر باشگاهی داره کار خودش رو در زمینه فوتبال انجام میده، مشخصا چه انگیزه قوی میتونه داشته باشه که با فساد سعی کنه تیمش نتیجه بگیره؟
ببینید، یه انگیزش میتونه کسب شهرت باشه. ببینید الان من یه مثال براتون میزنم. یه وزیر مثل وزیر صنعت معدن تجارت در هفته چند بار مصاحبه میکنه. اگه یه موضوع خیلی حادی باشه شاید یک بار و حد اکثر دو بار. اما مدیر عاملی مثل پرسپولیس یا استقلال یا سپاهان، شما هر روز جلد روزنامه رو ببینید تیتر اولن. این نشون میده که یه بخشش بحث مادیه، یه بخشش بحث شهرت و حضور در عرصه رسانه‌ای هستش. هر روز اینه که مدیر عامل باشگاه پرسپولیس دو ماه گذشته در روز در یک روز 8 مسابقه، رکورد مسابقه کردن زده بود. الان شما مثلا میگن آبرامویچ در سال اصلا یه مسابقه هم میکنه، مدیرای باشگاهی در فوتبال اروپا حرفه‌ای اصلا مسابقه میکنن. اینها رو کنار هم دیگه بذارید نشون میده که واقعا بحث پول، بحث شهرت، بحث حضور در عرصه رسانه‌ای میطلبه که این آدم ها بیان در عرصه مدیریت، و آخرام که میخوان برن هیچ کار مفیدی در فوتبال نکردن.
بله، واقعا این میزان مصاحبه ها و شهرت مدیران که دارید بهش اشاره میکنید در فوتبال ایران خیره کننده است. مثلا همین آقای رویانیان قبل از اینکه بیاد باشگاه پرسپولیس یاد کمتر کسی اینقدر میشناختشون.
آقای رویانیان زمانی که مسئول ستاد سوخت بودن یا پلیس راهور ناجا بودن، شاید در هفته مثلا درما میادن میگفتن که برفض برن مردم سوخت رو چک کنن، سوخت مثلا آذرما ریخته شده یا مثلا برفض جریمه ها انقدر اضافه شده. اما همین امروز شما به نگاه کنید 4 تا مصاحبه از صبح تا الان، یه بار گفته که 2 تا بازیکن پرسپولیس بازیکن مازاد نیست، اومده گفته که ما میخوایم سایپ های شما رو بخریم، یا آقایان دیگه به همین ترتیب. خب این نشون میده که عرصه فوتبال عرصه موج‌سواری، عرصه خیلی مسائلی هست که در فوتبال حرفه‌ای دنیا واقعا جاش نیست.
حالا یه بود دیگه این مسئله مافیای فوتبال پیدا کرده. آقای رستم‌پور، شما اشاره کردید که تقریبا هر هفته به هر حال چند تا مربی، چند تا بازیکن یا چند تا مدیر باشگاه این مسئله رو پیش میکشن و مطرح میکنن. نکته جالبش این هستش که معمولا مربیان یا مدیران وقتی صحبت از مافیای فوتبال و دستهای پشت پرده میکنن که نتیجه نگرفتن. حالا یه اتفاقاتی هم امکان داره توی 90 دقیقه تو بازی اون هفتهشون افتاده باشه. شما فکر نمیکنید که این مسئله مافیای فوتبال با توجه به فضای غبارآلودی هم که وجود داره در یه جایی واقعا تبدیل به یک بهانه شده و یه سری جاها تیمایی که نتیجه نمیگیرن به هر دلیلی راحت ترین و اولین متهم این نتیجه نگرفتن براشون مافیای فوتبال شده؟
این هم هست آقای حسینی. شما توی بخش قبلی نکته خیلی خوبی اشاره کردید، گفتید الان هوادارهای تیمای بزرگ تو فوتبال ما به شدت امیدوار هستن و منتظر هستن که مبارزه باشه با این قضیه و ریشه کن بشه فساد تو فوتبال ما. یکی از گره های اصلی کار همینجاست، یعنی هوادارهای
خصوصا دو تیم پرسپولیس و استقلال این ذهنیت رو دارن که فساد هر جایی هست توی این فوتبال الا در تیم ما، و مادامی که چنین ذهنیتی توی فوتبال ما هست که تصور میکنی فساد توی ارکان مختلف فوتبال رخنه کرده و اجازه نمیده تیم محبوب من نتیجه بگیره و تیم محبوب من جاییه که پاکه و فساد راهی به اون نداره و اگر اتهام مطرح بشه پس دارن سنگ میندازن چوب لای چرخ تیم من میگذارن، اونجا هم باز فدراسیون به این نتیجه میرسه که بهتر هر چه سریعتر این مسئله رو جمع بکنیم و این اراده وجود نخواهد داشت که ما یوونتوس فوتبال خودمون رو هرگز ما این کارو نمیکنیم که به دسته پایین‌تر بفرستیم. من کره جنوبی رو مثال میزنم که کشوریه که به لحاظ مبارزه با فساد اداری یکی به هر حال از لحاظ آمار رسمی که از شفاف‌ترین کشورهاست تو دنیا دیگه، اما حتی در این کشور وقتی که توی بحث لیگ فوتبالش اومدن و ورود کردن به این قضیه دو تا خودکشی داشتیم، یکی از بازیکنهای ملیشون خودکشی کرد، یکی از مربیان لیگ برترشون خودکشی کرد، حدود 20 بازیکن 20 تا 25 بازیکن محروم شدن. حالا تصور کنیم در کشوری مثل ایران که رشا و ارتشا توی سیستم اداری، راهنمایی، رانندگی، شهرداری، همه جا دیگه همه جا با پول میشه کار رو راه انداخت، توی بحث فوتبال اگر بخواد چنین مبارزه‌ای بشه چه بلبشویی اتفاق میفته. و باز توی فدراسیون فوتبال خودمون آقای علیپور توی دادگاه ریشه روحانیات محکوم شد، در بازداشتگاه بود به خاطر ماجرای میلیارد تومانی که در جام جهانی 2006 بودجه‌ای که بهش دادن برای کمیته فرهنگی و این بودجه هزینه نشد و ایشون اختلاس کرد، رسما در رسانه‌های ایران منتشر شد. چگونه ایشون میتونه متولی مبارزه با فساد باشه در فوتبال ما؟ یا آقای کفاشیان به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال، مگر شهاب دادگرنژاد؟ باز اینا همش منابعش رسانه‌های رسمی داخلی هستن. شهاب دادگرنژاد مگه هزینه‌های تبلیغات دور زمین لیگ برتر رو آقای کفاشیان نمیداد؟ دادگرنژاد میریخت تو حساب خودش، بعد دادگرنژاد دستگیر شد، در اختیار وزارت اطلاعات بود، خود آقای کفاشیان رو بردم توی دادسرای اوین، سربر عزیز محمدی رفت براش سند گذاشت اومد بیرون. خب چنین افرادی چگونه میتونن بیان با فساد مبارزه کنن؟ به قول عادل فردوسی پور، هر کسی توی این مجموعه یا توی از اون یکی داره و انتظار علاقه‌مندان فوتبال برای اینکه بتونن با خیال راحت اگر یه فوتبال بی‌کیفیت هم می‌بینن، یه فوتبالی که 0-0 تموم میشه، هیچ صحنه حساسی هم نداره، آخرش بگن حداقل این 0-0 واقعا یه 0-0 حقیقی بود، نمیتونن این انتظار رو داشته باشن به خاطر اینکه اون افرادی که قراره این پاکی رو برای اونها تضمین کنن و رقم بزنن، خود اون افراد یک جای یه گوشه‌ای به هر حال دستشون در این آلودگی متاسفانه به نحوی دخیل بوده.
اینجور که من فهمیدم شما مثل آقای خسروجردی فکر میکنید که با توجه به دولتی بودن و در واقع حکومتی بودن بخشی از فوتبال ما، چون فقط هم دولت نیست، دستگاه‌های متفاوتی امکان داره غیر از دولت حتی مثل سپاه پاسداران در فوتبال دست داشته باشن، این موضوع موجب شده که برخورد با این فساد دشوار بشه، درسته آقای رستم‌پور؟
آقای حسینی، ما بحث خصوصی سازیمون هم در واقع خصوصی سازی نیست، اختصاصی سازیه. کی میتونه اثبات کنه که مثلا آقای هدایتی نماد بخش خصوصی تو فوتبال ما؟ خب به هر حال باز با استناد به رسانه‌های داخلی، ثروتی که از طرف آقای هدایتی که باشگاه‌های مختلف همزمان هزینه میشه، باز منابعی داره که متصل میشه به نیروهای نظامی یا باز به دولت. یعنی این قضیه خصوصی سازی هم در واقع برای اینکه بخشی از بدنه دولت به شکل مستقیم نمیتونن تو فوتبال هزینه بکنن یا نیروهای نظامی، اونا به یک شکل میان از طریق افراد بخش خصوصی به نام اونها پولهای خودشون رو هزینه میکنن. یعنی به اون معنا نیست که اگر ما همین امروز مثلا روباهن و نفت و اینا رو محروم کنیم از فعالیت در فوتبال، فردا روز آفتاب پاکیزگی طلوع میکنه روی فوتبال ما، همه چیز نونوار میشه، همه این آلودگی ها رخت برمیبنده. به هر حال افراد فوتبال ما همینا هستن دیگه، یعنی هر اتفاقی بیفته اگه حکومت هم تغییر بکنه، مربیامون، داورامون، فوتبالیستامون همینا هستن.
آره، حالا فضا و در واقع تصویر خیلی ناامیدکننده ای رو ما داریم درست میکنیم درباره فوتبال ایران. تا اینجا کار فهمیدیم که انگیزه های بسیار رنگارنگی میتونه وجود داشته باشه برای فساد در فوتبال ایران و اراده جدی هم برای برخورد با این فساد شاید تا اون اندازه که شما هر سه مهمان برنامه علاقه داشته باشید گویا وجود نداره. اگر یک هوادار فوتبال تا اینجای کار برنامه ما رو شنیده باشه احتمالاً خیلی دلشکسته و ناامید شده. برای همین بعد نیست از هر سه مهمان برنامه بپرسم که شما چه امیدی دارید به بهبود وضعیت. آقای جباری، اول شما بفرمایید که فکر می‌کنید که تو چه حالتی، حالا با همین وضعیتی که الان هست، با فدراسیونی که الان هست، شما انتظار دارید که چه اتفاق بیفته تا شخص شما با خیال راحت بشینید فوتبال ببینید؟
من فکر میکنم نباید منتظر باشیم که اول سیستم در ایران کاملا درست بشه، یعنی تمام اداره ها و دستگاه های دیگه طبق یک سیستم استانداردی کار بکنن که به تبع اون بخواد فوتبال هم درست بشه. من فکر میکنم به شایبه هایی که توی همین مدت به وجود اومده باید پرداخته بشه و به عنوان مثال همون پرونده بازی پرسپولیس و سپاهان باید روشن بشه تمام ابعادش و اگه یه خبری درباره تبانی فوتبال در ایران رسانه‌ای میشه نباید به همون شکل مبهم بمونه و این جز این که ذهن روانی جامعه رو به هم بزنه و بی‌اعتمادی رو بیشتر بکنه هیچ چیز دیگه‌ای نداره و به نظر من قپ این ماجرا هم بیشتر ریخته خواهد شد و اگر وجود داره مافیایی، اگر وجود داره کسانی که با تبانی نتایج فوتبال رو رقم میزنن، به تبع کارشون رو با جرأت و جسارت بیشتری ادامه خواهند داد. قبول دارم که فدراسیون اون توانایی رو نداره و خیلی متاسفم که به عنوان یه علاقه‌مند به فوتبال باید بگم که این قضیه در خود فوتبال حل و فصل نمیشه و نیازمنده که سایر دستگاه‌ها ورود بکنن. درسته که پای خیلی آشهر وسط زیاد و همونطور که آقای رستم‌پور اشاره کردن از اونجایی که سر هرم امکان داره که دخیل باشه توی بعضی ماجراهای دیگه‌ای که حالا بی ارتباط به مسئله تبانی هست، ولی در خود قالب و چارچوب فوتبال حداقل در اون تایم 90 دقیقه‌ای باید این قضیه رو بررسی بکنن و به نظر من کمک کنن که افکار عمومی اون اعتماد حداقلی رو بار دیگه به دست بیاره به فوتبال. و من تو پرانتز میخوام یه اشاره‌ای هم بکنم، یکی دیگه از ترس‌هایی که وجود داره برای اینکه خیلی نمیخوام بپردازن تو این فاصله‌ای که تا جام جهانی مونده، این تعهدی هم هستش که فدراسیون فوتبال به فیفا داده درباره اینکه نتایج فوتبال به بازد و بند تعیین نشده باشه، مسئله مواد نیروزا و دیگریش اینکه بازده مالی از روی زد و بندهای فوتبالی نباشه توی ایران. این تعهد هم خیلی عامل بزرگی و سد بزرگیه که نپذیره فدراسیون به صورت رسمی که نتایج لیگ حرفه‌ای ایران با تبانی رقم می‌خوره.
و به هر حال همونطور که شما هم گفتید بررسی پرونده‌هایی که رسانه‌ای شدن توی همین چند هفته نبود اونقدر دشوار باشه برای فدراسیون و شما خب خواستار این هستید که حتما اون پرونده‌ها به نتیجه برسه. آقای خسروجردی، شما چه انتظاری دارید، چه خواسته‌ای دارید و فکر می‌کنید چطور میشه مسئله رو تا اندازه‌ای حل کرد؟
با همین شرایطی که الان داریم همه نگاه می‌کنی، با این وضعیت خب آینده تیره و تار خواهد بود، اما واقعا باید ببینیم کی در رأس هرم فدراسیون فوتبال. آقای کفاشیان مدیری هستش، خب سالیان سال در ورزش است، اما با خنده به قول خیلیان نمیشه که کار برد جلو. ببینید، باید فدراسیون فوتبال رو کسی رهبری بکنه، کسی هدایت بکنه که حرفش برنده باشه، زیر مجموعهش زیر مجموعی واقعی باشن و به صورت سیستماتیک کار کنه. یه زمانی آقای صفایی فرمانی با اینکه از خارج از خانواده فوتبال بود، اما اومد با مدیریت، با انتخاب مشاوران خوب و فوتبالیست‌های قدیمی اومد بالهای خوبی درست کرد و در فوتبال دنیا ما اومدیم هر سر گفتن داشتیم. ایشون در سمت اجرایی در AFC گرفت، در فیفا گرفت، اما الان شما نگاه بکنیم ما پس رفت کرد. این سیستم در فوتبال ایران هست، مطمئنن ما نباید منتظر باشیم که اتفاقات خوب بیفته. به قول آقای جباری، یا باید بریم یه اکار انقلابی بکنیم، یا اینکه با همین سیستم بریم جلو و نگاه بکنیم که آقای قهرمانی که میاد، آقای همین امروز آقای گفتن آقای ترکی داور ملی فوتبال شد از فوتبال حذف شد به خاطری که بعد از اون قضیه های قهرمانی اصلا بازی استرال و فولاد هم در هفته 14 قضاوت رو قبول نکرده و گفته تا این سیستم باشه من نمیام.
بله، آقای ترکی هم گفته البته که تحت فشار هست، یعنی داوران تحت فشار هست. بله، آقای خسروجردی، بخاطر اینکه فرصتمون کم هست متاسفانه باید قطع کنم اینجا صحبت های شما رو، ولی به هر حال اینطوری که من فهمیدم از حرف های شما، شما میگید که به هر حال ممکن هست در همین مدیریت فوتبال با کسی مثل مثلا صفای فرهانی شرایط متفاوت تر باشه نسبت به اتفاقی که الان میفته.
همین ترتیب بودش.
بله، آقای رستم‌پور، شما اگر خیلی کوتاه بفرمایید که چه راهکار و انتظاری دارید. به پایان برنامه می‌رسیم.
آقای محسن هجری توی صحبت‌های خودش گفت که ما ورود نکردیم به این ماجراهای اخیر فوتبال. خیلی جالبه، شما اگه یه تیم سه نفره کبدی هم بخواد بره پاکستان ورود می‌کنید، یعنی نماینده حراست کنار اون تیم هست، اون وقت توی همچین ماجرایی که کل جامعه ما رو تحت شعاع قرار داده ورود نمی‌کنید. خب دلایلش رو در خلال برنامه صحبت کردیم، اما راهکار به اعتقاد من مردم تعیین کننده هستن. پیشنهاد من به هوادارای فوتبال که شنونده این برنامه هستن اینه که سطح کردکوری های خودتون رو امتداد ندید به این ماجرا و روی خوش نشون ندید به اظهارات اون دسته از افرادی که به نحوی تو این ماجرا مرتبط هستن و برای اینکه شونه خالی کنن از بار مسئولیتشون میگن که ادعی میخوان منو زمین بزنن، ادعی میخوان منو خراب بکنن و سعی میکنن در واقع ایجاد فضا بکنن و جو متشنج بکنن و به نوعی فدراسیون رو تحت فشار قرار بدن و در نهایت هم تداوم وضع کنونی. درست افتون مسجد سلیمان به هر حال تخلفی صورت گرفت، مدیر عاملش محروم شد، اما در نظر داشته باشین هر جا پول بیشتری هست احتمال فساد اینجا بیشتر هست. هوادارهای خوب فوتبال در ایران هواداری میکنن از تیمشون، بحثی نیست، اما اجازه بدن با فساد مبارزه بشه و خودشون پیگیری کنن این ماجرا رو و تیم خودشون رو زمانی دوست داشته باشن که بری از هر گونه آلودگی باشه، به امید اون روز.
ممنونم. ممنونم از شما و هر سه مهمان برنامه، رامتین جباری، مهدی رستم‌پور و امیر خسروجردی.